بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت ابن مهدوی نهاد، جلد 6، مکاسب، صفحه 84. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب
فرجه و نحو. بحث حکم هفتم، آخرین حکم از احکام شرط صحیح بودیم. گفتیم که اگه شرط به این صورت باشه که مثلا این مبیع رو می‌خرم به شرط که این مقدار باشه، این کمیت رو داشته باشه، آیا این شرط هم ثمن برش تقسیط نمیشه مثل سایر شرایط، یا نه این استثناءه و ثمن اینجا تقسیط میشه برش؟ گفتیم 4 تا صورت مرحوم علامه مطرح فرمودن ما به تبع علامه 4 تا صورت رو بررسی بکنیم، چون مبیع ممکنه متساوی الاجزا یا مختلف الاجزا باشن و در هر کدوم ممکنه در واقع کمتر از اون مقداری که شرط شده یا بیشتر از اون باشن، تخلف شرط به دو نحوه ممکنه، یا تخلف به نقصانه یا تخلف به زیاده. بحث اولمون که دیروز بود نقصان در متساوی الاجزا بود، گفتم زمینی و یا بگیم مثلا گندمی و گونی گندمی و مبیع قرار دادن خریده به شرط این که 10 کیلو باشه، بعد که رفته وزنش کرده دیده 9 کیلوه. اینجا نظر مرحوم شیخ چی شد؟ میشه، یعنی میتونه مثلا اگه 100,000 تومان داده 10,000 تومان رو پس بگیره، امضا کنه معامله رو، مبیع رو امضا بکنه با مقدار ثمنی که پس گرفته، اون قسط از ثمن، اون حصه از ثمن. فسخ هم میتونست بکنه دیگه، فسخ هم که دیگه مشکلی نداشت. مشهورم همین نظر رو داشتن، در مقابل فقط بعضیا نظر مخالف داشتن که ادلهشون دیگه مرحوم شیخ بررسی کردن جواب دادن. بریم سراغ فرض دوم، نقصان در مختلف الاجزا.
در دومشون
دو سیده
جواب ندادن اصلا،
ظاهرا هم دلیل وصف اشاره تو گفتیم یه تعاملی بکنید روش دیگه که بینه تعارض و وصف اشاره هست یا نه. ثانیاً اگه تعارض و وصف اشاره هست کدوم مقدمه عرفن، وصف یا اشاره؟
نظر خود مرموشه
که تقدمه اشاره بود، انجا اینو مطرح کردم. وصف مقدمه، وصف مقدمه، آیه پاشایی وصف مقدمه میدونه. مگه آقای سلامی گفته بود اشاره مقدمه؟
واسه مقدمه که ایشون بگن ایشون.
همچه چیزی نمیگه.
یکی باشه دیگه مرده بگه خدا میشه وجه.
خوبه دیگه، پس جواب دادیم دیگه استدلالشون. یه جواب آقای پاشایی دادن، یه جواب هم که دیروز آسایی دادن که سن سغربی اینجا تعارض و وصف اشاره نیست. بس دیگه دوتا بگذاریم پس ارزم حضور شما که بریم سراغ قسم ثانی، نقصان در مختلف الاجزا. مثلا زمینی رو خریده، مختلف الاجزا زمینه، یه جاش چندین هکتاره، خب بعضیاش طبیعتا در کنار فرض کنید که جاده و بلوار اصلی هم قیمتش بالاتره، بعضیاش که دیگه 10 هکتار میره اون برتر، کیلومتر ها میره عقب، جای پرتی قیمتش پایینتره، زمین وسیعی، مختلف الاجزاء قیمت اجزاش مساوی نیستن. گفته این زمین رو میخرم به شرطی که 10 هکتار باشه، معامله رو انجام میدن، بعد که رفت متر کرد دید 5 هکتار مثلا نقصان داره، ناقصه. اینجا آیا میتونه فسخ بکنه در ازای بخشی از ثمن یا نه؟ بکنه در ازای بخشی از ثمن یا نه؟ فسخ که میتونه بکنه معامله رو، این که درش اختلافی نیستش، امضا بکنه به کل ثمن، باز اینم گفتیم درش اختلافی نیستش، فقط اینجا بحثه که آیا در ازای بخشی از ثمن به حصت هیمن از ثمن هم میتونه آیا امضا بکنه یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودن که اینجا هم قائل شدن که بله، میتونه به ازای جزئی از ثمن، بخشی از ثمن امضا بکنه معامله رو. چرا؟ دلیل چیه؟ دو تا دلیل داریم. دلیل اول اما نقطه‌ای که تو قصه قبلی گفتیم، این شرطه رو اور بهش چی نظر میکنه؟ نظر جز داره میکنه، در مقابل این ثمن قرار میده، ثمن رو در مقابل 10 هکتار قرار داده در واقع. لذا وقتی بعضی ها به اجرایش فائد شدن، خب بخشی از ثمن هم در ملک مشتری باقی میمونه اصلا. این دلیل اول که همون بحثی که اونجا گفتیم، اینجا عیناً به عین جاری میشه، هیچ فرق نداره. دلیل دوم روایت هم داریم، روایت ابن حنظله اینجا وارد شده، دقیقا همین سوال رو کردن، زمینی رو میخره به شرط اینکه 10 جریب باشه، بعد میره میبینه نصفشه 5 جریبه، هم معادل هکتار خودمون تقریبا. یک واحدی بود برای زمین موقع کار میبردن، تقریبا نزدیک هکتار خودمون. انشاءالله یه بحثی بعدی دارن که با هکتار متفاوته، کاری نداریم، همون حدودا. حضرت فرمودن که بله میتونه اون مقدار از ثمنشو پس بگیره. روایت هم داریم علاوه بر این که طبق قواعد گفتیم باید این کارو بکنه، میتونه جایزه، روایت هم دیگه داریم، نورون علا نور شد. بنابراین نظر مرحوم شیخ اینه که اینجا هم مثل مسئله قبلی چی؟ میتونه بیع و امضا کنه در مقابل قسطی از ثمن. در مقابل بعضی از فقها ها مثل شیخ طوسی در کتاب مبسوطش قائل شدن نه، نمیتونه در مقابل قسطی از ثمن بگیره، امضا بکنه به یه قسط ثمنشو پس بگیره.
چه مقدار از ثمنش؟
بعد یه اشکال مهمی که میخوایم بهش برسیم و جواب بدیم همین نکته است که الان تو استدلال اونا همینو میخوایم اشاره کنیم، که یکی از اشکالای اونا میگن مقدار ثمن معلوم نیست، چه مقدار پس بگیره؟ رضا نمیتونه امضا کنه در مقابل حصه ای از ثمن.
چیز عینی است که خب مشخصه کامل، اگر زمین باشه و وزن کدوم قسمتش کم
اومده، نمیشه که اون 5 هکتاری که نبوده تو این قسمتش که نزدیک بولوار بوده کمه، یا تو اون قسمت پشتریش کمه، نمیدونیم از کدوم طرف کم شده. که
تو نه دیگه کسی بیاد قیمت گذاری کنه، قرار بوده مثلا 10 هکتار باشه، 5 هکتار
الان 5 هکتاری که هست اینجاست. خب آیا اون 5 هکتار دیگه ای که قرار بوده جزء زمین باشه، اونم در عرض اینه اینجا بوده که مثلا قیمتش فرق میکنه، یعنی پشتش بوده که قیمتش باز فرق بکنه، پایین تر باشه، معلوم نیست کجا بوده دیگه.
مثلا معمولا اینطوری هست که یک کسی که مثلا یه زمینی رو میفروشه، بخشش از حالا درست ها میتونه مثلا بخشی از زمینش رو از هست میفروشه، بله درست، اما معین که مشکلی نداره،
معین هست اون تو 5 هکتارش کمه، ما نمیدونیم از کجا کمه. که اگه میدونستیم مثلا 5 هکتار باید اینجا میبود برای بلوار میبود و نیست، قیمتش معلوم بود. اگه باید پشت اون زمینه دور از بلوار میبود و الان کمه، اونم قیمتش معلوم بود. و این حالا که مردده میگن قیمتش معلوم نیست دیگه.
معمولا تو مثلا معاملات زمین ها، حالا امروزه که خیلی مشخصه مثلا از فلان قسمت و فلان قسمت با نقشه مثلا هوای اون زبان هم
تو نقشه هواییش نوشتن که مثلا 10 هکتار، بعد رفتیم دیدیم کمه 9 هکتار، مثلا 1 هکتار کم اومد، بخاطر اشتباه پیش میاد دیگه. حالا 1 هکتاری که کمه، ما نمیدونیم از کجا کم بوده که اشکالشون اینه، که بخواهم قیمتش چیمه چه مقدار باشه. آره تو مختلف الاجزا این مشکل رو داریم، اگه متساوی الاجزا بود که مهم نبود که کدوم طرف باشه دیگه، هر طرف بود قیمتش مساوی بود دیگه، اما قیمت رو در نظر میگرفتیم.
زدن
بیکی فیق
از
هر 1600 میگم یه مقدار اختلاف دارن که هکتار از 1000 متر مربع است،
اون 10 هکتار.
این زده بود
1600
متر مربع، خیلی کم شد، 1/10 هکتار شد. ها جیری بود
که جور بام داشته.
آره پس خیلی کمتر از هکتار شد، من اشتباه میکردم، فکر میکردم حدود 1 هکتاره. البته توش اختلاف ها این مقدار جیب
گیلان، جیب استان،
خوراکی اینا یا
چیزی چی میدی
کنش
هشت هم بیرون ملدی داریم همین بیرون ملدی چنده
تو ما به یکی مساویس کن چهار
هزار دست رو بردن. این چقدر مختلفه؟
اینی که گفتم توی اوائل اسلام گفتن که قرون اولی اسلامی 1600 چیز بکنم و خوارزمی هم همین بکنم.
تو افغانستان عجیب
استفاده میکنم مادر 2000 همون تقریبا 1600 که اینجا گفتن. حالا دیگه بحث مورد شناسی شد
میشه این مخانه بدید کار فقط هم را بیافت
تو ویکی فقط قدیم میکنم
چه این شما هم گفته اشرت و اجروبه همون چیز میشه دیگه یک هکتار
کشم آمینه این ده جیری بهش میشه یک هکتار بعد رفته دیده که نیم هکتار. خلاصه پس این شد مرحوم شیخ قائل شدن که میتونه امضا بکنه در مقابل سید عزیزم از سمن. بعضی مثل شیخ طوسی قائل شدن که نمیتونه این کارو بکنه. حالا داشتیم دلیلشون رو بررسی میکردیم چرا گفتن نمیشه. یه دلیل که همون دلیل باز شبیه صورت قبلی بود که مبی عین شخصیه، این شرط فقط یه التزامیه، در مقابل التزام پول قرار نمیگیره، همون قاعده کلی که از شرط لا یقصر علیه الثمن. اینکه هیچی قبلا هم جوابشو دادیم، لذا دیگه اینجا اصلا مرحوم شیخ جوابشو نمیده چون قبلا بررسی شد. مهمی دلیل دومه که اگه یادتون باشه شیخ طوسی تو مسئله اول قاعده شد میتونه بگیره یا نه، جزء مشهور بود گفته بود میتونه بگیره، اینجا اومده گفته نمیتونه بگیره. حسی از سمن رو تقصید نمیشه، اونجا گفته بود تقصید میشه، اینجا میگه تقصید نمیشه. چه فرقی هست بین این دوتا؟ فرق گذاشتن بین این دوتا، فرقش هم همین نکته که اشاره کردیم که این مقداری که اینجا فائته معلوم نیست چه قسطی از سمن در مقابلش بخواد قرار بگیره. مبی مختلف الاجزاه، چه مبی رو تقسیم بکنی به عدد جربان بعد سمن رو در مقابل هر یک جریب قرار بدی؟ چون نمیشه این کار انجام بدی، پس اینجا ما تقسیط رو قبول نداریم. اونجا که متصابه لجدا بود تقسیط رو قبول داشتیم، فرق داشتن بین این دو صورت. احسن، دو تا اشکال مرحوم شیخ داره به این استدلال، به این فرقی که گذاشتن. یکیش همینه، شما نمیدونید مقدارش چقدره، چرا میاد حق مشتری رو از بین میبرید، میترونیدش، میفرید، میدید میره هوا، نمیدونید چقدره. خب نهایتا مثلا بگید صلح کنن، راهکارش اینه دیگه، یا یه کاری بکنن که به اون حق برسه مشتری. حق مشتری رو چرا میخواید تضییع بکنید؟ این که نمیدونید مقدارش چه مقداره، مثل خیلی جاها که یکی به یکی بدهکاره، نمیدونن هیچ کدوم مقدارش چقدره، میگن با هم دیگه صلح کنید دیگه.
همه جا
راه داره، نه یه حقی باید باشه، یه حقی باید باشه، مشتری یه حقی داره از اون سمنه دیگه، یه مقدار پولش رو باید کسی گیره، لذا صلح بکنن با هم.
باز نمیشه حق فقها باشه.
چرا؟
صلح در هر صورت
اصلا اینجا یه
راه حل نیست.
مرحوم شیخ طوسی میگه این حق اصلا بذاری صلح حل کرد،
میگیم از این که نمیدونیم، از این که گفتن نمیدونیم حق مشتری چه مقداره، پس نمیتونیم حقی براش قرار بدیم، تقسیط کنیم سمن رو. از این که نمیدونیم حقش چه مقداره، جوابی که به این استدلال میدیم اینه که عدم معلومیت دال بر انتفاع حق نیست، نهایتا راهکار اون حقی که نامعلومه برای استیفاءش یه راهکاری باید شما پیدا بکنید.
اون چهار تا راهکاری که داشتن که مثلا مخفف حاکم باشن، اینا قیمت اصلی رو حاکم بگیرن، یا مثلا
بله. لذا صرف این که معلوم نیست چه مقداره دلیل نمیشه بیاییم صورت مسئله رو پاک کنیم بگیم مثلا حقی نداره. حق که داره، شما خودتون تو متصاب الاجزا قبول کردید حق داره، میتونه تقصی از سمن رو پس بگیره، تقصید میشه. اینجا بعد چی؟ بگید که بله یه حقی داره مشتری، اما چون نمیدانیم مقدارش چه مقداره، این که حقش بپره، برای استیفاءش دیگه نمیتونه بیاد مثلا نصف سمن رو بگیره، باید با هم دیگه صلح بکنن. این راهکارشه، نه اینکه بیاید حق رو از بین ببری. چه دلیل حقش از بین بره آخه؟ چطور تو متأسف سوال اجزا شما گفتید حق داره مشتری و این حق رو چطور میخواد اینجا بگید نداره؟
ماهیتش هم رو که عوض نکنه، استدلالشون در مورد مثلا شرط و جز که نبود.
بله این یه اشکال. اشکال دوم مرحوم شیخ میگه اینجا اتفاقا معلوم هستش. خلاصه این مطلعه مرحوم شیخ اینه که نصف سمن رو باید پس بگیره. چرا نصف سمن رو باید پس بگیره؟ نصف سمن در مقابل اون توی مثالی که 10 بوده و 5 عذاب در اومده، نصف سمن رو باید پس بگیره. چرا نصف سمن رو باید پس بگیره؟ همون شیخ فرمودن که این مبیع رو که رؤیت کرده، مبیع شخصی بوده دیگه، مبیع شخصی که رؤیتش کرده، پول رو که در مقابلش قرار داده، گمان کرده این 10 جریبه، هر جزءش رو در واقع مضاعف دیده، ملتزم شده که هر جزءش مضاعفه، 10 جریبه در واقع ولی 5 جریب بوده. چون ملتزم این بود در نگاه اولی در ظاهرش که میاد مبیع رو میبینه این شخصیه دیگه، کلی که نیست، بعد در ازایش این پول رو قرار میده، هر جزءش رو دو برابر مضاعف دیده که این مقدار پول رو در مقابلش قرار داده. لذا اگه ما بیایم فرض بکنیم که مبیع یه 5 جریب دیگه‌ای معادل همین 5 جریب در خارج بوده، از ثمنش میشه ثمن نصف. درسته این فرض، یعنی در خارج چیزی از مبیع وجود نداره، مبیع نبوده که در مقابل نصف ثمن باشه ها، به تعبیر مرحوم شیخ مستحیل الوقوعه که یه چیزی در مقابل ثمن بوده باشه. نمیخوایم بگیم در خارج چیزی هست از مبیع در مقابل ثمن، اما برای اینکه تشخیص بدیم چه مقداری از ثمن در مقابل اون جزء فائض بوده، فرض وجودش رو که میشه کرد، فرض وجودش هم به این نحوه است. فرض وجودش فهمشه فهمدن به این نحوه است که شما هر جزء مبیع رو دو برابر دیدی و در مقابلش پول دادی. مشتری که پول داده، مثلا فرض کنید 100 میلیارد که پول داده بابت این زمین، هر جزئی از این زمین در واقع 5 جریبه، هر جزئیش رو دو برابر دیده که حاضر شده 100 میلیارد پول در مقابلش بده.
چرا؟
چون فکر میکرده 10 جریبه، هر جزئیش رو ازا دو برابر دیده، حاضر شده بابت این زمین پول بده. دیده این زمین مثلا نصفش جلوی بلوار، نصفش عقبه، ولی هر جزء رو دو برابر می‌دیده، فکر می‌کرده اونایی که جلو بلوارن فرض کنید 5 جریب بودن، اونایی که عقبن هم 5 جریب بودن، هر جزء رو دو برابر می‌دیده، حاضر شده 100 میلیارد بابتش بده. اگه میدونست این نصف 2.5 جریب مثلا بهر بلوارن، 2.5 جریب عقبن، 50 میلیارد بابتش می‌داد. پس مشتری پولی که داده بایم که خودش فرض کنید نمیدونسته مثلا 5 جریب، اگه ندونه اینا در واقع بای این مبیع رو 10 جریب حساب کردن، هر جزءش رو مضاعف میدیدن.
شرط
10 جریب باشه، یعنی همین مبیع شخصی رو شرط کردن که 10 جریب باشه.
این دیگه دو تا جهد خود چیز بردم، من فکر میکردم شرط کردم که اینقدر باشه دیگه، اونم واضح بودم شرط عمل بکنم.
ما قبول کردیم که ثمن تقسیط میشه برای اجزا تو اینجور شرطا، اینو پیش‌فرض گرفتیم، تو اینجور شرطا قبول کردیم ثمن تقسیط میشه در مقابل اجزای مبیعه. خب میگیم این 5 میلیارد در واقع مبیع که 5 جریب بوده، در واقع 5 جریب بوده، پس این 100 میلیارد شما در مقابل چی بوده؟ چه مقداریش در مقابل این مبیع 5 جریب بوده؟ میگیم ادعا میکنه مرحوم شیخ میگه نصفش در مقابل این بوده، چون اینا این شرط رو کردن چون گمان میکردن هر جز از این مبیع شخصی در واقع دو برابر این یکی الان هست،
هر متر مربع بهش گویا 2 متر مربع
مثلا، هر جز رو دو برابر میدیدن.
چیزی که متساوی اجزا نیست که خب نصف لازم باز به همون نسبت دیگه،
اگه متساوی اجزا بود
دیگه؟
اگه متساوی اجزا بود که میگفتیم همون حرف قبلی رو، این حرفا رو هر جز رو دو برابر دیدن و اینا، نه اونا رو نیاز نبود این حرفا رو بزنی، مختلف الاجزا که شده این حرف رو میزنی، یعنی اون مقدار از زمین که بهر بلوار اونو دو برابر دیدن، اون مقدار که دورتر قیمتش پایین تره اونو دو برابر دیدن، هر جز رو دو برابر بازم دیدن به این نسبت.
حالت شاهم بود که میگفتیم در هر جز جزش حق دارد، لذا بدون اذن سند طرف مقابل نمیتونست وارد بشه اگر مشاهی بود. این هم دقیقا هر نقطه یه دست بذاری حالا قیمتش دو برابر جای دیگرش باشه، قیمتش قیمتش نیست باشه، هر کدوم دو برابر میشه، میشه
بچه باشه دو برابر،
چون حاضر شده 100 میلیارد بود بابتش دیگه،
قیمت یعنی دو برابر،
نه چون شرط کرده 10 جریب باشه.
الان مثلا این زمین 10 قسمتیه که
خب بله،
این زمین مشتری بوده شما فهمید اینو هم قسمتش مثلا در قسمتش دو برابر بوده من متوجه نمیشم.
خب این کل زمین پنج جریبه دیگه با شکل بکشیم اصلا اینجا مثلا بلواره این زمین ما با اینا ای که بحر بلوارن رو نقطشین دوشین این قسمت قیمتش بالاتره این قیمت پایین که دورتره قیمتش پایین تره بابت شده برای کل این زمین که با چش دیده زمین این شخصیه 100 میلیارد بابت این حاضر شده بده. خب میگیم این 100 میلیارد رو به شرط داده دیگه به شرط این که 10 جریب باشه به شرط این که 10 جریب باشه حاضر شده 100 میلیارد بده اینو بخره. خب این که 100 میلیارد داده حالا در واقع این زمینه 5 جریبه
همین
زمین 5 جریبه بدون هیچ تفاوت 5 جریبه
یعنی گویا با دو تا اینطور زمینه
بهش داده. حالا میگیم که این 100 میلیارد رو بابت چی داده یا چه مقدار از 100 میلیارد رو بابت این زمین اگه میدونست 5 جریبه میداد میگیم که انه این مقدار بحر بلوارش رو دو برابر دیده اینو 5 جریب دیده اینم 5 جریب دیده لذا به ازای اون قسمت پول بیشتری داده به ازای این قسمت پایینی هم پول کمتری داده. حالا اگه بخوایم مثلا درصدی بگیریم فرض کنیم اینجا آره 60 به 40 باشه مثلا قیمتشون مثلا این رو 10 جریب دیده که 60 میلیارد بابتش داده اگه میدونست این 2.5 جریبه بابتش 30 میلیارد میداد اینم بابتش 20 میلیارد میداد پس مجموعش میشد 50 با اینکه مختلف قیمتا ولی مجموعش باز میشد چی؟ نصف کل ثمن چون هر جزو دو برابر میدیده گمان میکرده. خب یه انگور میگه شما اینجوری فرض کردید فرضای دیگه هم ممکنه ما بکنیم همونجوری که شما اینجوری فرض کردید که مثلا فرض کنید زمینه 5 قسمته هر جزءش رو دو برابر دیده شیخ میگه لذا ثمن در مجموع میشه نصف اما ممکنه این 5 قسمتی که هست چند تا شد 5 تا شد 1 2 3 4 5 این 5 قسمتی هست ممکنه یک جزءش رو بگیم 6 برابر دیده بقیه اجزا همون 4 تا سر جای خودش لذا 10 جریب در نظر گرفته اینم یه فرضیه دیگه یه احتمالیه کل زمین رو گمان میکرده 10 جریبه شاید اون قسمت اولش مثلا 6 جریب میدانسته بقیه رو هر کدوم یه جریب میدانسته که شده 10 جریب حاضر شده 100 میلیارد پول بده یا نه مثلا شاید احتمال 20,000 تا احتمال میشه گفتی که این 3 جریب رو مثلا 8 تا میدیده این 3 تا پایینی رو اون دوتا هم که دوتا سر جای خودش میشه 10 جریب رو هم دیگه و هاکزا احتمال های مختلف شاید اینجوری میدیده انقلت فرمون شیخ میگه این احتمالایی که شما میگید طوری نیست در متساوی اجزا اگه اینجوری بود خوب بود در متساوی اجزا ما همین کار اگه میکردیم تفاوتی ایجاد نمیشد چون متساوی بودن اجزا چه این کار بکنی چه 3 تا رو 8 تا رو بینی اون 2 تا رو اضافه کنی بهش چه این کار تفاوتی ایجاد نمیشد اما در مختلف الاجزا دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم چون جز جز ثمن قیمتش متفاوته و فرضم اینه که مثلا حالا یعنی چشاش مثلا استیگمات نبوده که یه قسمت از زمین بزرگ ببینه یه قسمتش رو کوچیک ببینه بعد پول که متفاوت باشن بابت این زمینه که همه این زمین رو مشاهده کرده این شخصیه بوده لذا هر جزءش رو برابر میدیده بله اگه یکی چشاش مثلا فرض بکنی که یک جزء از زمین رو بزرگتر میدونه اگه فرضش بکنیم میتونیم
اون جزء دیگر کوچکتر
ببینیم آره اون جزء دیگر رو کوچکتر ببینیم ممکنه آره حرف آخر اینه که نصف ثمن رو میتونه پس بگیره مرحوم شیخ حرفش اینه نصف ثمن رو میتونه پس بگیره نصف ثمن رو و معامله رو امضا بکنه بفرمایید
جا این الان ما اصلا نمیتونیم پی ببریم به خزینه قلب داره به این که این تو ذهنش چی گذشته تو شب مثلا یه جا را یه جور دیده یه جا یه جور دیگه دیده گفت آه من اینو میشستیم که دایت داره باشه میدونم الان بعدش یه میخوام راه هم بده بگی الان مثلا ما جز این راه حلی نداریم فقط همین ها فرض رو میگیریم که اونم دلیل نداریم ولی با این حرف ها اصلا نمیشه این کار نجیری بود شد دلیل نداریم شاید اصلا واقعا شاید همین فرض رو دیده باشه اگه اینجوری که شیخ میگه اینقدر دقیق میگه که اون هر جز دو برابر دیده میتونیم یه اینجا اعتبار مثلا چون اون خیلی داره شقتی میگیره اعتبار میگیم آقا شاید یه ذره مثلا واقعا اینجا یه ذره بیشتر میدیده یه ذره اون واقعا کمتر میده
این چشاش مشکل داشته؟
چش مشکل نه ده چند ذره
این اینو که از کسی در پورت که قبول نمیشه میگه اون چیزی که نشونه دادی میرفتی میدیدی همشه بررسی میکردی بعد میخردی
نه آره ندیده
اقدام کرده یعنی اقدام اینه که من یه شیعی را ببینم بعد از بررسی میخرم
آقا شما میگه تقصیر خودشه درسته شیخ داره میگه اون اینجوری دیده نمیگه اگر اینجوری دیده
نه اینجوری دیده که نه منظورمون از دیدن یعنی با چشم میبینه اینا نه منظورم اینه که التزام پیدا کرده که هر جزش تو جز در واقع اینجوری ملتزم شده که هر جز از زمین دو برابر بوده و پول داده بابتش نه هر جز دو برابر دیده یعنی ملتزم شده یعنی با یه که شرط رو پذیرفته ملتزم شده که هر جز این دو چون در واقع پنج جیبه دیگه ملتزم شده که هر جزش دو برابره مشتری که 100 میلیارد حاضر شده بده با این التزام بایع که هر جزش دو برابره 100 میلیارد داده و الا 100 میلیارد نمیداد نصفشو میداد 50 میلیارد میداد شما میگید که نه متفاوت ممکنه دیده باشه یعنی مشتری اگه میدونست 5 جریبه به جای فرض کنید 50 میلیارد 20 میلیارد میداد یا 70 میلیارد میداد متفاوت بلگه‌هایی میگید احتمالش هست که متفاوت ببینه اون دیگه با نگاه در واقع ارتکاز عرفی خودتون دیگه
زمین اولا شخصیه بعد هم که تغییر نکرده اولا شرط و نصفش یعنی ما بیان جزم بوده که یه جایی رو اشتباه مثلا بزرگتر به این مردی شخصی تغییر ایجاد بکنه آخه این زمینه باید همین زمین مثلا 100 میلیارد پول داده بود همین زمین باز آزاق
به شرطی که سر 10 جریب باشه 100 میلیارد پول داده بود حالا بعد رفتن دیدن نه 5 جریبه خب الان شما میگید چیکار باید بکنی؟ معیر شیخی وقتی آقای پاشا این مخالفت میکنه طبیعیه که شما معیر باشید
ما داریم تبقیه این حرف داریم دلیل میاریم که باید نصفشو بگیرن
میتواند داره امضا بکنن نصفشو بگیره
وقتی که یه احتمالی وجود داره
خیلی اصلا داری واضح احتمال یه معینی هست تو بحثایی مثلا یه تفاوت داره کتب دو جلدی که مثلا خرید و فروش میشه مثلا اگر تک جلد باشن هر کدوم 20,000 تومن اما اگر مجموعش با هم دیگه باشن مثلا 50,000 تومن میشه تو اینم شاید بشه مثلا اگر زمین یه خطعه دو برابر باشه به خاطر مثلا وسعتی که داره ارزش بیشتر پیدا میکنه حالا تو موارد مختلف متفاوت هست مثلا کتاب باشه نمیدونم
بله معید شما دارم میشنم بپشتری این شرایط رو فرض کنید نیستن چون بله اینجا رو ما قبول داریم اگه شرایط بیان قرینه خاص داشته باشیم متفاوت میشه قضیه آره فرض بکنیم یه قرینه خاصی نیست
اونجا معید متفاوت میشه
آره چون گفتم قرینه خاصه
از کنم آره میخوام بگم که بعضی جا میشه این حرف آزد یعنی اگر واقعا 5 هکتار باشه 10 هکتار باشه تأثیرات متفاوت در اصل قیمت گذاری وجود داره
تا یه جاهای درست میفرمایید من هم بعید میدونم مثال معروفی که فقها میذارن دو لنگه در مثلا
من میخوام یه ایران مال بزنم اونجا 5 هکتار بشه اصلا به دردم نمیخوره
درسته به دردم نمیخوره لذا معامله رو فسخ کن پولتو پس بگیر برو 10 هکتار بخر حتی فسخ تو که قائل شدی
این هم آجا نصف نمیشه یه نصف شد بخوری واقعا شد مثلا این قسمت رو
به ضرر کیه این که میگید نصف نمیشه یعنی کی ضرر میکنه اگه بگیم نصف میشه
من کاری که ضرر ندارم بچه‌ها ما داریم تبقیه میگیم ارتکاز این بوده پس اینجوری
یعنی حق کی زایه بالاخره بالاخره که میگید نصف میشه حق یکی باید زایه بشه که نصف شدن نمیپذیرید دیگه
اینا رو میگیم خب من اینا یه استدلالای دیگه میشه خب شیخ میگه آقا ارتکاز این بوده پس نصف میشه
نمیگیم ارتکاز این بوده خب دقت بکنید میگیم نمیخوام بگیم که مثلا تو ذهنشون بوده که این جزه دو برابر است یه بارم گفتیم با التزام به این که این زمین 10 هکتار خریده وقتی با این التزام خریده در واقع این 5 هکتار بوده خارجیش 5 هکتاره این التزامش 10 هکتار بوده این چطوری میشه منطبقش کرد این التزام 10 هکتار رو با این که واقعش 5 هکتاره آیا مثلا با اینجوری میشه منطبقش کرد که همه جا بگیم مثلا جزء اول رو 6 تا دیده، بقیه 4 جزء یه دونه دیده؟
نه.
اینکه نمیشه قاعده کلی داد. اگه بخوایم قاعده کلی بدیم، اگه بخوایم اوغلاییشو نگاه بکنیم قاعده کلی بدیم، هر جزء دو برابر، همه جا میگیم این کارو میشه کرد. بله یه جایی شما میگید قرینه خاص داره، مثل این لنگه ده که اگه قیمت دوتاشون با هم دیگه باشه 50 مثلا هر کدوم تنهایی 20ه. بله اینجا قرینه خاص داشته باشه ما قبول میکنیم میپذیریم، فرضمون اینه که همچین قرائنی نیست اینجا.
من هر
بله متفاوته، اینجا قرائنی نیست زمین.
اصلا این که مبیع شخصیه و همه این اشکالات رو دفع میکنم بزن. یه وقتی مبیع کلیه مثلا هر بسه من 10 هکتار از زمین مثلا فلانجا رو شما میدم، بعد این شخص میدونه که خب اون زمین اینقدر نصفش مثلا کنار کتوبانه ارزش داره، بعد یه رو درم میگه که نه 5 هکتار رو میدم. اینجا دعوا میشه که خب کدوم 5 هکتار رو میخوای به من بدی؟ 5 هکتار کنار کتوبان رو میخوای به من بدی یا این طرفتر رو میخوای بدی؟ اینجا تفاوت در مثلا واقع با اون چیزی که فکر میشده وجود داره. اینجا که مبیع شخصیه دیگه فقط تفاوت توی لفظه، توی عدده که حالا 10 هکتار رو گفته شده 5 هکتار. هیچ تفاوت تو مبیع ایجاد نشده که مثلا طرف یه جایی رو بیشتر میدوزه، یه جایی رو کوچیکتر میدوزه. و این به خاطر همین عددی که نصف شده سمن هم باید نصف بشه.
بله معید هم دیگه آقای سلمی
نصف نباشه
درصدی. آره مثلا 10 جریب شرط کردن، 8 جریب از آب در اومده، 20% زمانو پس میگیره.
1/4
باشه مثلا 1/4. آره هر چی شد. بخونیم یه مقدار متن ببینیم حالا شیخ هم همین حرفا رو زده یا نه. الثانی تبین و نقص فی مختلف الاجزاء والاقوا فیه ما ذکر من التقسیط مع الامضاء. ما اینو قبول داریم وفاقا للاکثر. تو قبلی چی بود؟ مشهور بود. اینجا میگه اکثر. چه فرقی داره با هم دیگه؟ آره اکثر ضعیفتر از مشهوره. میگن اکثر ضعیفتر از کثیره.
اکثر با هم جمع میشن.
آره اینجا اکثر یعنی خیلی هم هستن که اون حرفو زدن در مقابل ما هستن. لما ذکر سابقا دلیلمون همون دلیل من قضاء العرف به کون من تو زمن حشد جزء من المبی، چیزی که انتظار شده بعد شد جزء مضافا الی خبر ابن حنزلت. دلیل دوم اونجا روایت هم داریم. خوب دقت کنید متن روایت رو ببینید چطور دلالت میکنه بر بحث ما. رجلون با ارزن الا انها اشرت اجربه، یه زمینی رو خریده به شرط اینکه 10 جریب باشه. قشنگ مدعای ماستا 10 جریب باشه. فشتر المشتری منه به حدودهی، با همه حدهاش مشتری این ثمن رو گرفت، حدود زمین رو نگاه کرد، حد و مرزش مشخص شد و نقد از ثمن، ثمن و پول رو تحویل داد. و اوقع صفقت البیعه. اوقع صفقت البیعه یعنی چی؟ این صفه دست دادن آخر بیع رو که دست میدن با هم دیگه، اونم ایقاع کردن، یعنی کلمه کنایه از اینکه معامله انجام شد. وفترقا، این وفترقا رو اضافه کرد که بگه خیار مجلس نداره ها، مجلس تموم شده. وفترقا بعد فلان ما مسح الارض، اومد مساحت کرد مشتری زمین رو، دید فعضا هیه خمسه تجربه دید که چی؟ 5 جریبه. حضرت فرمودن خوب دقت کنید، ان شاء استرجع فضل مالهی و اخذ الارض. همین شاهد مثال ماست، همین به درد استدلال ما میخوره که اگه بخواست میتونه چیکار کنه؟ فضل مالهی، پول اضافه شو پس بگیره و اخذ الارض، زمین رو نگه داره. پس معلوم میشه تقسیط میشه. و ان شاء رد المبی و اخذ المال کله. بله پس هم میتونه بکنه، مبی رو برگردونه کل مالش رو پس بگیره. این حق فصل که گفتیم مسلمه داره. تا اینجا استدلال تموم شد. اگه روایت رو تا همینجا نقل میکرد مرحوم شیخ دیگه آخرش رو نمی آورد، تموم بود استدلال. اما ادامه میده به خاطر یه نکته ای. بعضی اشکالی به این روایت گرفتن به خاطر زیلش.
اینجا بحث تخلف از وصف
کدوم وصف؟ علا انها اشرف
داریم
شرط نیست؟ الان انها اشرف؟
نه نه
لحظه ای اشاره کردم که فیضاحیه وقتی که فلما مسح الارض،
یعنی مساحتش کرد،
یعنی گویا اول
اول با دقیق با متر و اینا مساحت نکرده بود، دیده بود الا انها اشرا تجربه خریده بودش به این شرط. بعد که خودش اومد متر کرد مساحت کرد، دید پنج جریبه، تخلف شرط شد دیگه. بعد
بله تخلف شرط، نمیخوام بگم که داشتیم مبیعی که فروخت نمیشد اما دیده نمیشد.
نه این دیده دیده نگاهش کرد،
فشتر المشتری از حدوده،
فشتر المشتری منهو به حدوده،
به حدوده دیگه. من گفتم من ده جریب دارم، گفته باش من همین ده جریب برتر میزم
با همین حد ده جریب موجود. یعنی ظاهرا اتفاق عرفی اینه که وقتی میگه فشتر المشتری منهو به حدوده، آره میگه یعنی حدودش رو رفته تحویل گرفته، بعد میگه او قصد نقد از ثمن همون جام پولو بهش داده و برگشته. ظاهره این که میگه فشتر المشتری منهو به حدوده، یعنی رفته حد زمین رو دیده، قشنگ نشانه های این که زمین از اینجا تا اینجا هست اینا مشخص کرده براش.
مبیع
کلی نمیشه، بازم ممکنه توصیف بشه. مبیع شخصی یک راهش مشاهده است، یه راهش توصیفه. بگه یه زمین دارم کذا و کذا هستش، فلان جا هستش، مثلا تو فلان روستا هستش، اینقدر مساحتشه. مبیع شخصیه.
کلی
نشه. اگه نقیده
باشه از شرط تبدیل به
وصف میشه. تبدیل به وصف میشه، منتها بازم ممکنه شرط بکنن. الا هم نشه اشرت هم بازم شرط هم میکنن. باشه من اون زمین رو بهت میخرم به شرطی که همون ده جیجی باشه ها.
مثلا تفاوت نداره.
چرا؟ در ضمن معامله شرط بکنه یا نکنه این مهمه برای ما. در ضمن معامله شرط بکنن کمیتش رو یا شرط نکنن. یه موقع میگه زمینی که ده جیجی برای ازت خریدم به این مقدار، این چیه؟ این وصف بشه، این میشه بحث خیال تخلف وصف اون حرفا. یه موقع میگه اون زمینه رو که توصیف کردی برام گفتی تو فلان روستا از کنار مثلا بلواره، اون ازت میخرم به شرطی که ده جریب باشه. بحث ما اینجاست، شرط کرده باشن کمیت رو، تعداد هکتارش رو شرط کرده باشن. ظاهر این یه بار میگه با ارزن الا انها اشرت و اجربه، اینه که شرط کردن کمیت رو، بذار منطبق بر بحث ماست.
شما شرطیت رو فقط از این
علاقت نهان ظاهرش، بله ظهور عرفیش اینه که اینجا شرط کردن
علام.
آره به خاطر علام. خب الا ان یکون لهو، این ذیلشه که بعضی بهش اشکال کردن، گفتن به این روایت نمیشه استدلال کرد به خاطر ذیلش. چرا اینجوری اومده ذیلش؟ الا خوب دقت کنید یه استثناء. پس تا اونجا تا قبل از الا گفتن حضرت میتونه فصل کنه کل مبیو بگیره، میتونه اون فضل مالشو برگردونه پس بگیره، تقسیط کنه ثمن رو امضا کنه. الا ان یکون لهو یعنی جل جناب بایه، الا جنب تلکل ارادون، مگر اینکه باید در کنار این زمین جنب این زمینه زمین هایی داشته باشه. فل یوفیه، پس به بیع خودش وفا میکنه از این زمینه‌ای که در کنار این زمینه داشته، پنج جریب دیگه از زمینه خودش میده. این شخصی بود، باز اینا معیدنی که شخصی بوده، یعنی پنج جریب دیده به حدودش. بعد میگه از زمین های دیگه‌ای که در جنب او داره وفا میکنه تا پنج جریب پر بشه و یکون رو به او لازمه، بهش هم دیگه لازم میشه، اصلا حق فسق هم نداره مشتری.
این مقدار سخته با شخصی بودن، سخته با هم قیمت بودن.
حالا میگیم مخالف قواعده. و ان لم یکن له فی ذلک المکان غیر الذی باع، اگه برای جناب بایه در اون مکان غیر از اون زمینی که فروخته نبوده، جای دیگه زمین داشته باشه به درد نمیخوره تو همون مکان. فانشاء المشتری اخذ الارض واسترجع فضل ماله، باز دوباره همون تکرار، دوباره تاکید کردن حضرت، مشتری اگه خواست میتونه زمین رو نگه داره پول اضافه شو پس بگیره. و انشاء رد الارض اخذ المال کلش، میتونه زمین رو کلا پس بده پولش رو بگیره. الخبر اشکالی که مطرح شده همینه که این ذیله روایت یکون البیل لازما، این با کدوم قواعد سازگار؟ شرط کرده بودن، شرط تخلف شده، به یه کلی که نیستش که بگید بیاد وفا بکنه یه تیکه دیگه زمین بهش بده، به یه شخصی بوده، باید خیار تکلف شرط داشته باشه مشتری، این با قواعد سازگار نیست، پس به این روایت نمیشه استدلال کرد. شیخ جواب میده ولا بأس باحتمالیه علی حکم مخالف للقواعد، این مشکل ایجاد نمیکنه. چرا؟ لأن غاية الامر علی فرض عدم امکان ارجاعه الیها، نهایت با فرض عدم امکان ارجاع این خبر الیها به قواعد، نهایتش و مخالفت ظاهری للاجماع، نهایتش اینه که چی؟ طرح و ذیلهی، ذیلش رو شما بیاید طرح بکنید. خب اینم الغیر المسقط لصدرهی عن الاحتجاج، اینم مبتنی بر همون مبنای اصولی معروف تبعوض در حجیت. اگر روایت بود دو تا جمله داشتش، یک جمله شو نمیتونستی ملتزم بشی، معارض داشت مثلا از حجیت ساقط بود.
یک روایت
آره، یک روایت دو تا جمله داره، یک جملهش معارض با یه روایت دیگه است.
از حجیت
جمله دوم میفته، این دیگه حجیت نیست برام. جمله اول چرا از حجیت میفته؟ این اولای اصولی. البته بعضی هم مثل آقای سلامی میگن
استنادش اون کلام رو از دهان مبارک معصوم،
نه در صدورش که خدشه نداریم، صده گفته، هر دوتاش صادر شدن، بحثار دلالتشه. بگیم شاید این یه چیه قرینه بوده، یه معنای دیگه اراده شده ما نفهمیدیم. صادر که شده، حجیت یعنی چی؟ یعنی صدور. حجیت نه یعنی صدور، یعنی پکه صدور و دلالت و جهت و همه اینا با هم دیگه اینو که تمام بشن میشه حجت. ممکنه فراز دوم تدقیقاً چون یکی بوده حضرت فرموده، چه رفتی داره که فراز اول حجت نباشه تدقیقی باشه؟ اگه شک هم بکنیم اصالت عدم تدقیق میگن جاری میشه.
اونم یک راهکار مثلا حاکم بودن حضرت مثلا بفهمن که
حل بشه مثلا. بالاخره یه مبنای اصولیه تبعوض در حجیت، یه مبنای اصولی هستش که بسیاری از فقها پذیرفتنش، خیلی ها قبولش دارن و میگن مشکلی نمیشه. یه فراز از روایت اگه معارض داشت کلشو کنار نمیزنی.
بعد از این که گرفتیم به لازم نمیشه؟
نه لازم نمیشه.
فلی و فیه بگیره اون مبقی رو، بعد از این که کار کردی که به لازم میشه دیگه، قبلش رو نگفتن.
خب حقش که از روی نمیره،
حقش رو رفته
گرفتیم. میتونه فصل بکنه یا نه؟
به جایی که مثلا استرجع فضل مالی خب مالش رو بگیرش بگرده رفته مثلا
تعبیر بی لازم میشه رو اینجا به کار نمیبرن که کسی یک شک و انتخاب کرده باشه بعد از اون بگن بی دیگه لازم میشه، یعنی عدم الخیار رو اختیار کرده باشه، عدم الفسق رو اختیار کرده باشه بگن دیگه بی لازم شد. بی لازم که میگن میشه، مرادشون اینه که دیگه نمیتواند فسق کنه.
اومده از
نه اینکه بعد از اینکه شما اختیار کردی امضای معامله رو بگن پس بی لازم شد، از ابتداعا
خود همین فعلی و فیه خب
یعنی بایه، فاعلش که بایه، فاعلش که بایه، بایه باید استیفا بکنه مبیع رو برای مشتری، آره باید وفا بکنه به اون بیعی که انجام داده. خب بعد از اینکه بایه اومد زمین رو داد دیگه برای مشتری لازم میشه؟ نه، اون میتونه قبول نکنه، فسخ بکنه معامله.
فسخ میذارید به بایه،
چطور معناش کنیم پس؟
چیز دیگه
ولی یستوفیه اگه بود مثلا مشتری استیفا میکرد حتی خودش رو خوب بود. یوفیه یا حالا یوفیه تو رضیت نیست. خب این نظر مرحوم شیخ شد خلافا للمحکیان المبسود و جمعی من قال فی صورت لولا به عدم تقصید لما ذکر هناکه من کون المبی اینن خارجی هن لا یزید و لا ینقص وجود شرط و عدمه. گفتن مبی این خارجیه، با شرط کم و زیاد نمیشه، و شرط التزامون من البایه به کون تلکل این به ذال کلمت دار، یه التزامیه فقط. کما لو اشترت حملت دابه و مال عبد، اینا رو گفتیم قبلا، فتبین عدمه هم. اینا دیگه چی؟ قسطی از ثمن در مقابلش قرار نمیگیره. منتها این دلیل دوم مهمه و زاده، این دلیل اول بود، این دلیل دوم. و زاده بعض هاولائه علی ما فرق بهی فی المبسود بین صورتین، این الان تو بعضی از نسخه ها هست تو بعضی از نسخه ها نیست، نمیدونم شما الان ندارید که. و زاد بعض و حالا ما فرقه بهی فی المبسوط بین صورتین، اگه الان نباشه این ما رو میگیریم فاعل زاده. اضافه کردن بعضی از این کسایی که با شیخ هم نظر بودن، اضافه کردن چیزی رو که فرق میذارن به واسطه اون چیز در مبسوط بین دو تا صورتین. چطور شیخ طوسی اونجا قابط متصابی قابط تقصیر شد اینجا قابط به عدم تقصیر؟ یه فرقی باید بذاریم، بعد یه چیزی اضافه کردن که فرق میذاره بین این دوتا. لأن الفائت هنا لا یعلم قسطه من الثمن، نمیدونیم اون جزء فائت چه مقدار از ثمن در مقابلشه. لأن المبی مختلف الاجزاء فلا یمکن قسمته على عدد جردان، که دیگه معروف شه دو تا اشکال مطرح کردن، متنش مون ان شاء الله برای جلسه
مشخص بشه. بازم نمیشه ممکن طولی مثلا
زیاد باشه، معلوم نیست قیمتش چقدر میشه دیگه. اگه متساوی الاجزاء بود معلوم میشد دیگه، ثابت بود. مختلف معلوم نیست. الحمد لله رب العالمين.